أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنوم. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یکی دیگر از مسائلی که بعضی از مؤمنین به درستی در نیافتند منظور فقها را از مطلبی که گفتند این مسئله است که فقها فرمودند اگر انسان مالی به دست بیاره، منفعتی ببره و وارد معونش نشه، در این صورت باید در پایان سال خمس اون منفعت داده بشه. بعضی فکر کردن منظور از این که وارد معونه نشه یعنی کاملا بیکار این پول بماند یا اون مال هیچ حرکتی رو صورت نگیره، لذا به ذهنشون میاد که اگه با یه پولی کار بکنن، با یه مالی درآمد کسب کنن، در رفت و آمد باشه، این داره مصرف میشه. فکر میکنن منظور از معونه نشدن یعنی اینکه اون مال راکد بمونه. نه، منظور این نیست. منظور فقها اینه که اگر شما منفعتی به دست آوردید و این منفعت رو در مورد اشیایی که در مواردی که جزء خرج زندگی شماست یا افراد تحت تکفلتون تو این مسیر خرج بشه، میشه معونه و این خمس نداره. والا اگر غیر از این باشه خمس داره. یعنی اگر شما پولی به دست آوردی برای گذران زندگی از جهت خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل، تهیه لوازم منزل و امثال اینها، این مال رو خرج کردی، چه خرج میکنی و تمام میشه، مثل خوراکی ها که میخوریم دیگه نیست عرفن، یا خرج میکنی و خودش هست، مثل فرش میخوریم روش زندگی میکنیم، این فرش از بین نرفته، خانه میخوریم توش زندگی میکنیم، خانه از بین نرفته، هست سر جاش. اگر پولی که به دست میاد، مالی که به دست بیاد، یه همچین جاهای هزینه بشه برای خودم یا برای افرادی که تحت تکفل من هستن، مثل همسرم، مثل فرزندانم، مثل پدر و مادرم، اگر در این موارد خرج بشه، در این صورت اونا دیگه خمس نداره. اما اگر این مال این مصارف رو پیدا نکنه، حالا یا اصلا دست نخورده باقی بماند، یا اینکه نه این باهاش کسب و کار انجام بشه، اگر این چنین باشه باید در پایان سال تخمیس بشه. اون پول ولو پول اول نیست، پول پایان سال، پول اول سال نیست، چون در گردش بوده، اما در این حال خرج زندگی هم نشده. در حقیقت اون پول سرمایه، سرمایه رو باید تخمیس کرد. خمس سرمایه رو بیشتر فقها واجب میدونن و میگن حتی ابتدا باید خمسش رو داد، بعد باهاش مشغول کسب و کار شد. بقیه موارد از منافعی که انسان به دست میاره میتونه تا پایان سال صبر کنه، اما اگه میخواد به کسب و کار بیاندازه باید خمسشو بده بعد وارد کسب و کار بکنه. اگه پدری به فرزند خودش سرمایه میده، این فرزند اون سرمایه رو اول خمسشو بده بعد وارد کسب و کار کنه. این سرمایه ولو در گردش هم هست، بالا پایین میره، ولی این نوع حرکت روی اون پول به عنوان معونه تلقی نمیشه و باید خمس او داده بشه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب من این نکته را عرض کردم و نیاز به توضیح داره آنچه که دیشب عرض کردم، توضیحش رو عرض میکنم. یکی از آیان بزرگواری که بنده خدمتشون ارادت هم دارم به من فرمودن که ما منزلمون در یه جاییه که همسایه هایی داریم از جهت ضوابط دینی پایبندی آنچنانی ندارند و اهل بزن و برقص و از این چیزا هستند و ما حتی در و پنجره رو هم که ببندیم صدای اونها بالاخره در واحد آپارتمانی ما و در منزل ما میاد. اینجا آیا این از مواردی است که ما در حقیقت رفتیم یه جایی که داریم معصیت میکنیم؟ جواب اینه که نه، این چنین نیست. در بحث غنا دو مطلب رو باید از یکدیگر تفکیک کرد، یکی استماع غناست، یکی سماع غنا. استماع یعنی اختیاراً گوش فرا دادن. آیون و خانم ها الان دارن اختیاراً عرایز بنده را استماع میکنن، این یعنی یک کاری که اختیارش به ید شماست. همین الان اگر از این کوچه بغل یه ماشین رد بشه و بوق بلندی بزنه صدای او در مجلس میپیچه، این صدا رو هم میشنوید، اما اون شنیدن با این شنیدن تفاوت میکنه. او میشه سماع، این میشه استماع. استماع غنا حرامه ولی سماع غنا حرام نیست. یعنی من نباید یه کاری بکنم که به هیچ وجه این صدا تو گوش من فرو نره، لذا موظف نیستم که من منزل خودم رو ببرم یه جایی که اونجا اصلا از این سرصداها نیاد. حالا کجا تو ایران پیدا میشه بعدن شما به من آدرسشم بفرمایید که اون کجاست. حالا اگه برفرض چنین جایی هم پیدا میشه بر من واجب نیست. چرا؟ چون من جایی که هستم این صدا میاد و به نحو سماع برای من قابل درکه. من نمیخوام بشنوم. خود اون بزرگوارم گفت ما درارم میبندیم بازم صدا میاد تو. خب این میشه سماع غنا. سماع غنا حرام نیست، استماعش حرامه. یعنی اگه کسی گوش فرا بدهد اختیاراً اونجا حرام مرتکب شده. همون روایت معروفی که امام صادق علیه السلام یکی از اصحابشون عرض کرد خدمتشون که من همسایه ای دارم که در فسق و فجوره و اهل لهو و لعبه. زمانی که همسایه من مشغول هست من گاهی برای قضای حاجت میرم توالت، توالت ما توی نقطه ایه که این صدا کاملا اونجا قابل شنیدنه. من ربما اتلت الجلوس فی بیت الخلا، گاهی اونجا به آرامش کارامو انجام میدم، عجله نمی کنم برای خروج، و به ذهنم هم میاد که گناهی نمی کنم چون من اصلا برای کار دیگری اونجا رفتم، نه برای شنیدن. منتها بالاخره سرعت نمی کنم در اومدن بیرون، و این کار فکر میکنم مشکلی از جهت شرعی نداره. این داره به امام صادق علیه السلام عرض میکنه. حضرت به او فرمود که گناه بسیار بزرگی مرتکب شدی و اگر در این حالت بمیری خیلی گرفتار میشی. قم فاغتسل، پاشو رو و غسل کن، نماز بخون، توبه کن از خدا که این گناه بسیار بزرگه. اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. اگه نشنیدی این آیه را که خدا فرمود هم چشم هم گوش هم قلب همه مسئولن، تو اونجا وقتی که یه مقدار طول میدی کار خودت رو برای یه جهت دیگه است، پس قلبتون توجه داره به اون مسئله، استماع داری میکنی، استماع. وقتی استماع میشه معصیت. ما موظف نیستیم بریم یه جایی که این سر و صداها به گوشمون نرسه. اونی که موظف هستیم اینه که این سر و صداها رو استماع نکنیم. لذا این که انسان توی یه جایی باشه که این صداها بیاد خودش معصیت نیست. بله، اگر این بزرگواری که از من سوال کردن یا افرادی مشابه ایشون، ایشون که البته خودش و خانواده شهلی حرفا نیستن ولی مثال داریم میزنیم، ایشون نوعی رو مثال میزنیم، اگر ایشون فرزندانشون یه جوری بودن که از این موقعیت شبیه همون بنده خدا که با امام صادق علیه السلام سخن گفت، اونا اینجوری استفاده میکنن، اونا این چنین از موقعیت در حقیقت سوء استفاده میکنن، این موارد اگر باشه داخل در همون بحث تعرض بعد از هجرت که دیشب عرض کردیم. یعنی انسان اگر به جایی برود یا در محلی سکونت بگزیند که در اونجا نتواند به همه واجباتش ملتزم بشه یا نتواند از همه محرماتش پرهیز بکنه، بالاخره به اون حدود و ثغوری که دین داره در اعتقاد یا در عمل لطمه بخواد وارد بشه، نفس این سفر، نفس این سکنا گزیدن رو فرمون گفتن حرامه و از محرمات کبیره است. و این نکته است که دیشب عرض کردیم، امشب هم میگیم. دیشب یه بزرگواری اومد و خودش سفر خارج رفته بود، گفت آقا این حرفی که زدین لطفا زیاد تکرار کنید چون محل ابتلاء و واقعا افراد آسیب میبینند. حالا او خودش رو هم جز آسیب دیده ها معرفه میکرد که اگر واجبات اعتقادی یا واجبات عملیه یا به هر صورت الزامیات دین رو اگر شخص نتواند به طور کامل مراقبت کنه و خوف از این داشته باشه که اینها ضایع بشه، خودش یا افرادی که مسئولیت اونها رو به عهده داره باید از اون سفر پرهیز کنه. این سفر برای کسی جایزه که از این نظر در امنیت عرفی و اطمینان عرفی قرار داشته باشه، وگرنه صرف این که پذیرش اومده و شرایطش خیلی خوبه و یه مدرک فوق العاده ایه و دانشگاه عجیب غریبیه و نمیدونم یه شکل خاصی است از تحقیقات و امثال این حرفا، هیچ کدوم مجوز شرعی برای افراد نمیشه. این نکته رو هم عرض کنم که بعضی از عزیزان بدون اینکه توجه داشته باشند مشوق دیگران برای این نوع سفرها میشن. این تشویق هم خودش جایز نیست. یعنی وقتی از شما میپرسن قبل از این که بخواید اون مدارج علمی و اون ترقیات رو بهش توجه کنی، اول به طرف میگه این چیزایی که هست اینا رو رعایت میکنی یا نمیکنی. یادم به بنده خدایی گفتم شما من با توجه به شناختی که ازت دارم این کار رو اگر این سفر رو بری آسیب اعتقادی میبینی، من اینجور میبینم. او عرض من رو توجه نکرد رفت، بعد مدتی آمد او خودش به من اینو میگفت که من فکر میکنم که ماها، و البته منظورش به نظرم خود من بود، ماها در مسئله موضع گیری نسبت به بعضی از فرقه های غیر شیعه تندروی میکنیم. اونجوری هم که شما فکر میکنی یا ما فکر میکنیم نیست. البته بنده معتقد نیستم شبیه داعش باید با گروه های غیر شیعه رفتار کرد، ولی بحث های اعتقادی یه جایگاه ویژه‌ای برای خودش داره. منتها بالاخره برای او یه همچین تجدید نظری حاصلی شده بود. من اونجا بهش همینو عرض کردم که اون نکته‌ای که چند وقت پیش به شما گفته بودم ثمرش همین نیست که الان شما به من گفتی. بیشتر از این چیزی نداشتم که به او بگم. همین موردی بود که قبلا چون بهش گفته بودم همونجا عرض به حضور عطف با ما سبق کرد. علا یه تقدیر ما در مجموع باید خیر افراد رو ببینیم، و خیر افراد اولا در اینه که آخرتشون لطمه نخوره. اگر آخرتشون لطمه نخورد وقت بعد به درد میخوره. ما خیرون به خیرن بعدهون نار و ما شرون به شرن بعدهون جنه. اگر یه چیزی نهایتش آتش دوزخه، اگه ابتدا هم خیر به نظر میرسه این در واقع خیر نیست، و اگر یه چیزی به نظر پر زحمت بد میاد ولی نهایت راه بهشته، اون شر به حساب نمیاد. ما خیر به خیر بعده الجنه و ما شر به شر بعده ما خیرون به خیرن بعده هن نار و ما شرون به شرن بعده هل جنه. این نکته ایست که باید ما بدانیم. پس در بحث تعرب بعد الهجره ما اگر گناه بکنیم، نه اینکه حالا یه صدای میره تو گوش ما و منم استماع نمی کنم، او حرام نیست، اگر این چنین اتفاقی میفته در حقیقت مصداق تعرض بعد الهجره نمیشود، اما اگر جایی باشه که استماع باشه میشه مصداق تعرض بعد الهجره. این نکته نسبت به شب گذشته. اما ما نفسمون این گونه است که باید به اود از جوانب مختلف پرداخته بشه و به جهات مختلفی به او تذکر داده بشه تا در مسیر خدا قرار بگیره. دعاییست که زین العابدین صلوات الله و سلام علیه بعد از پایان نماز شب خوندند، و این دعا در حاشیه مفاتیح هست. اونجا اسم دعا رو گذاشتن حزین، دعای حزین. البته در این حاشیه مفاتیح اونجا ذکر نشده که از حضرت سجاد علیه السلام، ولی این دعا از امام چهارم علیه السلام نقل شده که دعای بسیار زیبایی هم هست. این دعا که اولش با این شروع میشه، اوناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندائی فقد عظم جرمی و قل حیائی. این دعا خیلی هم بلند نیست، کوتاهه. در این دعا تو همون فقرات نسبتاً اوائلش این عبارت هست: فیا غوثاه ثم با غوثاه بکه یا الله من حبن قد غلبنی و من عدو قد استکلب علی و من دنیا قد تزینت لی و من نفس امارت بالسوء الا ما رحم ربی. خدایا به فریاد من برس. فیا غوفا ثم با غوفا، به فریاد من برس خدایا. از دست چی؟ از دست چهار چیز. گفتن تمام دشمنهای ما در مسیر بندگی خدا این چهار تا چیزه، که البته اینا چون تو یه جبهه کار میکنن به کمک هم میشه تابند، گاهی به نام یکی ثبت میشه، گاهی به نام دیگری، گاهی به نام سوم چهارم، ولی همه توی یه وضعیت عرض به حضورتون که مشترکی قرار دارن، کمک میکنن یک دیگر. من عدو فیا غوثاه ثم با غوثاه بکه یا الله، من حبن قد غلبن. یکی خدایا از هوای اون خواسته های نفسم که غالب آمده است بر من، بر من غلبه کرده است. و من عدو قد استکلب علی، از دشمنی که بر روی من افتاده، شبیه سگی که بر روی طعمه خودش افتاده و او رو به دندان گزیده. و من دنیا قد تزینت لی، از دنیایی که پیش چشم من زینت و آرایش شده. و من نفس امارت بسوء الا ما رحم ربی، از نفسی که دمادم به من امر میکنه، زیاد امر میکنه به بدی، مگر اینکه خدای من اینجا من مورد ترحم قرار بده. اون دشمنی که بر روی من تسلط پیدا کرده، او همون شیطانه و جند شیطانه. حالا شیطانهای جنی یا انسی فرق نمی کنه. این چهار تاست. یکی خود این که دلم میخواد، خود این هوای نفس، یه دفعه هوس میکنم به چیزی رو که این بر من غلبه پیدا میکنه. شیطانم هست، دنیایم که خودشو برای من زینت کرده، هر وقت توجه میکنم اون قشنگی های دنیا، زیبایی های دنیا به چشم من میاد و فریبنده است. از اون طرف هم خود نفس، که این نفس اگه خدا رها بکنه منو و به من رحم نکنه، دائم و مرتب به من امر به بدی میکنه. دائم اینجوری، نه یه حوثی یه دفعه بکنم، مرتب اینجوریه. برای این موارد که خیلی مختلفند و بسیار متحدم عمل میکنن، من باید خودم رو تقویت کنم. خود انجام وظایف دینی خودش مطلوبه، ولی اثرش اینه که در مقابل این چهار این چهار دشمن که شیطان و نفس و هوای نفس و دنیا باشن، منو میتونن تقویت بکنن. گفتیم غیر از سالم سازی محیط که بحثش رو دیشب قدی تفصیل دادیم، چیزای دیگه هم هست. خود این که من نفس خودم رو بترسانم از عواقب سوء همین هوا و هوس ها، بترسانم خودم. اگر نفس بترسد، جلوی خیلی از اقدامات خودشو میگیره. ابوبصیر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله خوفنی خوفنی فان قلبی قد قسا، قلب من گرفتار قساوت شده، شما منو بترسونید، منو بترسونید. امام علیه السلام شروع کردن بیان کردن که چه عقوبت‌هایی رو خدای متعال برای گناهکاران خودش آماده کرده. فرمود که خدا جهنم رو آفرید و امر کرد ملائکه را که در این آتش بدمند. 1000 سال دمیدند و این آتش به خوبی سرخ شد. تمام که شد امر کرد خدا که ملائکه مجددن بدمند در این آتش. اونقدر دمیدن تا سفید شد. بعد حضرت فرمود مجددن خدا امر کرد که اونها بدمند در این آتش. این آتش سیاه شد. نمیفهمیم یعنی چی آتش سیاه. فرمود سیاه شد و این حادثه که اتفاق افتاد، بعدش جبرئیل نازل شد بر پیغمبر خدا. خیلی حالت ناراحت داشت جبرئیل. پیغمبر خدا جبرئیل فرمود که چرا ناراحتی؟ عرض کرد الان چند لحظه قبل از اینکه خدمت شما شرف یاب بشم، این 1000 سال سوم تمام شد و خدا این دوزخ را آماده کرده برای گناهکارانش. این چیزی که جبرئیل برای پیغمبر خدا عرض کرد سبب شد که پیغمبر خدا تا آخر عمر یک کسی اون حضرت متبسم ندید. این بیانی بود که امام صادق علیه السلام برای ابوبصیر کرد. بعد حضرت بهش فرمود بیشتر بگم؟ عرض کرد نه، همین کافیه. خب فرق میکنه قساوت ها با یک دیگر، هم مذکرش و بیان کنندش مؤثره و هم مخاطبش. بله، بعضیا با یه تلنگر درست میشن، بعضیا رو باید کلنگ گرفت و حالا حالا ها زد تا این سنگ هایی که در این لایه های اولیه قلبه اونا از بین بره، اونم اگه خدا بخواد. او عرض کرد نه بس، این یه جوره، این یه جور. تو روایت داریم من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا، اگه کسی خوف از خدا پیدا کنه دلش از دنیا کنده میشه. این معنیش اینه که بنده‌ای که به دنیا علاقه من هستم و وابستم، خوف از خدا در وجود من نیست. معنیش البته یه وقت دیگه همین ابوبصیر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله شوقنی، منو تشویق کن به جنبه رجاء از خدا، به اون جنبه حضرت توجه داد. بیانی کرد حضرت که در روایات هست، گاهی از این طریق گاهی از اون طریق. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، یه صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حضرت فرمود فلو رمیت ببصر قلبک نحو ما یوسف لک منها لعزفت نفسک عن بداع ما اخرج الی الدنیا من شهواتها و لذاتها و زخارف مناظرها. اگر چشمت را بدوزی به اون اوصافی که از بهشت برای تو شده و می شود، دل تو اصلا علاقش نسبت به تمام این چیزایی که تو دنیا از لذت‌ها و شهوات دنیا هست و از این مناظر فریبنده‌ای که تو دنیا هست، از تمام اینا دلت کنده میشه اگه به اونجا توجه کن. منتها این لازمه که چشم خودت تا اونجا ببری. فلو رمیت به بصر قلبک، با چشم دل به اونجا توجه کنیم بتونی تا اونجا بری. گاهی ما میخوایم به اونجا بریم، وسط راه میریم یه جا دیگه. اگه تا همونجا بتونیم بریم، این اثر در ما پدید میاد. و حضرت فرمود اون اوصاف از بهشت و درختان بهشتی به گونه ای تو رو شیفته میکنه که دیگه اصلا این نعمت های اینجا برای تو ارزشی نداره، ارزشی نداره. این همون اثر تربیتی داستانه که به اونجا توجه کنیم، به اونجا نگاه بکنیم. این که برای ما ثواب یک عملی رو بشمارن، این یک نوع تشویقی که ما به اون سمت بریم. ثواب این که مثلا اگر کسی دست یه آدمی گرفتاری رو بگیره، خدای متعال در اغاثه ملحوف، یعنی در این که انسان به فریاد یه آدمی که واقعا گرفتار برسه، ثوابی بیش از آن چه که در حج قرار داده خدا در اون عمل قرار داده. تو بعضی روایات داره مقابل 10 حج، 10 حج افراد تشویق میشن اون کار رو انجام بدن، نفس به اون سمت بره. و الا همینجوری من، خدا رحمت کنه، مثل بیان مرحومای الله گفت، مثل اسب عصاری دور خودم و زن و بچه‌ام یه دور هم یه عمری میچرخم همینجوری که بیشتر بخوریم، بهتر بخوریم، نمیدونم لذت بالاتر ببریم، بعدش هم چی معلوم نیست. حالا ایشون چیزای دیگه میگفت که من دیگه حالا رو منبر خوب نیست بگم، اشاره به بعضی مناطق میکرد که ثمرش اونجا ظاهر میشه. چیزایی بود که زیاد میگفت، درست هم میگفت. من باشم و خودم اینجوریه، گرفتار اون 4 تا دشمن باشم، شیطان و نفس و هوا و دنیا که باشم، همینه دیگه، همین. اما وقتی به من جای دیگر رو نشون میدن، به اون سمت میرم، به اون سمت میره. و این روایات ساختگی جعلی دروغی هم نیست، واقعیتیست که ائمه علیهم السلام فرمودن، قرآن فرموده، بیان نورانی پیغمبر خداست و ما خبر نداریم. چیزهای اون طرف ها از ما اطلاعی نداریم، ما اصلا چه خبر از روابط این عالم داریم. ما یه چیزای ظاهری میبینیم ولی پشت داستان یه خبرهای دیگه است. اخیراً این شبهه رو تو مردم زیاد چیز کردن که سگ خیلی مثلا منافع زیادی داره، باعث آرامش، باعث چیه پشت مردن هم دیگه، پشت هم دیگه، حالا راست یا دروغش هم نمیدونم، فرض کنه همش هم راست. بعد یه سوال بزرگ گذاشتن روی این مسئله که چطور تو دین اسلام سگ نجس و پلید شمرده شده به عنوان یه اعتراض. خب پاسخش روشنه، این حرفا اگه باشه اون آثار معنویش رو که تو ندیدی، بله، آثار اخرویش رو که تو خبر نداری. این آثار دنیاویه، فرض کنی همش هم هست، اتفاقا 6 برابر اونی هم که تو میگی بعدن کشف میشه، فرض کنی. اما آثار معنویشو که ما نمیتونیم درک بکنیم، آثار اخرویشو که نمیتونیم بفهمیم. لذا اونی که همه چیز از دنیا و آخرت رو میفهمه میگه این اگه این حیوان توی جایی باشه، ملائکه اونجا داخل نمیشه. ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب او صورت کلب، وارد نمیشن. حالا این آرامش میاره و بیاره، ملائکه رحمت نمیان اونجا، درست؟ فرمود وقتی کسی در حالت جنابت هست یا خانم ها در حالت ماهیانشون هستن، اگر کسی به حال مرگ و حال احتضار افتاد، اینا حتما از اونجا برن بیرون، چون تا وقتی جنوب اونجا هست یا چنین خانم اونجا هست، ملائکه نمیان و این محتضر بیچاره تنها میمونه. اون زمانی است که نیاز داره که ملائکه کمکش کنن، لذا بهترین کمک این که این خانم اونجا بره بیرون. بی احترامی نیست، اصلا یه روابطی است تو عالم، خدا اینجوری قرار داده، این بی احترامی به اون خانم نیست. حالا یه کسی خوابیده از خواب بیدار شده، جنوب شده، که معصیتی نکرده که، حالا اتفاقا هم یه کسی اونجا داره میمیره در حال احتضاره، بهترین کمک اینه که اونو کمکش نکنه، بره بیرون. ما یه چیزایی است تو عالم نمیدانیم و نمیفهمیم، ائمه علیهم السلام برامون بیان میکنن و باید با اون معیارها بحث رو جلو ببریم، نه با چیزایی که خودمون میفهمیم. خب یه قدری عرض من در این زمینه اونچه در نظر گرفتم ناقصمون، انشالله فردا شب بتونم تکمیل بکنم عرضم رو. خدا انشالله این داعشی ها و جبهت النصره و از این اینا که همه ظاهرن یکی هن، اسمای مختلف دارن، همشون رو انشالله به عذاب علیم دنیوی و اخروی هرچه زودتر گرفتار بکنه و شر اونها رو از سر همه مسلمین بالاخص شیعیان کم و کوتاه بگرداند انشالله. الان یه پایگاه و پایتخت داعش در شهری است توی سوریه به نام رقه. این شهر محلی است که جنگ صفین در او اتفاق افتاد، کنار رود فرات هم هست، البته یه قدری با رود فرات فاصله داره. رود فرات از ترکیه حرکت میکنه میاد و از این شهر رد میشه، بعد میاد میره تا عراق و تا راه بعدیشو ادامه میده. من یک بار رقه رفتم قبل از این قضایا برای زیارت قبر جناب عمار و اویس قرن. خیلی حرمای نورانی دارن، آدم وقتی وارد حرم جناب عمار سلام الله علیه میشه احساس میکنه انگار تو نجف، اصلا در و دیوار همه چی بوی امیرالمومنین میده. اویس قرن اصلا یه حالت عجیبی داره، گرچه شنیدم خراب کردن اون حرم ها و اون بارگاه رو، ولی یک صفای عجیبی داره. این شهر حدود 1-2 کیلومتر تا لب رودخانه فرات فاصله داره. جهت فاصله داشتنش هم اینه که جنگ تو همین نقطه اتفاق افتاد. علتش هم این نبود که برخورد تو اینجا ابتداعا صورت بگیره، بلکه سپاه امیرالمومنین علیه السلام زودتر رسیدن اینجا، حضرت فرمود بریم لب فرات که به آب دسترسی داشته باشیم. سربازان متمرد زیر دست امیرالمومنین که اعتقادی هم به امامت حضرت نداشتن، اون حضرت رو در حد یک حاکم فقط پذیرفته بودند، اینا زیر بار نرفتن، گفتن اینجا بهتره. یه فاصله 1-2 کیلومتر تا آب سپاه معاویه رسیدن، رفتن و مشرعه رو بستن، یعنی اون محل ورود به فرات که بشه ازش آب برداشت. سپاه امیرالمومنین بدون آب موند. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه بسیار تحریک کنندهی خوندن که شما مرد نیستید، اگر خلاصه ای کلام مرد نیستید اگر نتونید این آب رو از اینا پس بگیرید. اینا رو حضرت تحریک کرد، اینا هم یه حمله ای کردن، مشرعه باز شد. وقتی مشرعه باز شد همونا که گفتن اینجا نباشیم، گفتن بیایم حالا اینجا و مشرعه رو ببندیم. امیرالمومنین فرمود نه، ما آبو به روی احدی نمیبندیم، آب رو خدا برای همه انسان ها، برای وحش و طیر و بر حیوانات حلال گوشت، حرام گوشت، حتی بر حیوانات نجس العین خدا حلال کرده. اینا با ما جنگ دارن، جنگ داشته باشن، اما خدا راضی نیست ما آب رو به روی اونها ببندیم. ذات آخر آب باز بود. خب جاش این بود که بنی امیه یه جا دست کم ما مقابله به مثل میکردن، مثل فردایی مقابله به مثل کردن، مثل فردایی مقابله به مثل کردن. نامه نوشت عبیدالله، فردا رسید دست عمر سعد، حل بین الحسین و بین ماء الفرات فلا یذوق منه قطره. مانع حسین میشه با آب فرات یه جوری که حتی یه قطره آبم نباید برسه به حسین، یه قطره آبم نرسه. خب از فردا داستان تشنگی شد یه مسئله عمده تو خیمه های امام حسین. ما روایاتی داریم، لکل کبد حرا اجر، هر جگر سوخته و تفتیده و تشنه‌ای اگر شما به او آب بدی، انسان باشد یا حیوان، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، خدا یه اجری در اون نهاده. حتی تو بعضی از روایات یه جوریست که فهمیده میشه اجرش بهشته. تو تشنه آب بده. گفت با امام صادق علیه السلام داشتیم میرفتیم به سمت مکه، یه وقتی دیدیم از پشت یه سنگی صدای یه نالهی میاد، با حضرت رفتیم اون پشت، دیدیم یه کسی از شدت تشنگی داره ناله میکنه و قدرت حرکت کردن نداره. و امام علیه السلام سریع آب برداشتن ریختن تو کام او، او درستم نمیتونست گویا بخوره و حضرت یه جوری سعی کردن بریزن به کام او تا یه مقداری به حال اومد. بعد که جدا شدیم به حضرت عرضه داشتم آقا این جزء دوستان شما نبودا، شما چطور بهش آب دادی؟ حضرت فرمود آب رو خدا به همه حلال کرد، به همه حلال، لکل کبد حرا اجر. وقتی که آدم ابوالبشر آمد رو زمین، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، یه کلماتی رو بعد مدتها که گریه کرد به او آموختن نام مقدس پنجتن آل عبا، او این نامها رو برد به نام حسین علیه السلام که رسید اشکش جاری شد و خدا را قسم داد به این پنجتن، خدا او رو پذیرفت. بعد از جبرئیل پرسید که چه سری بود در نام این پنجمی که برعکس چهار اسم قبلی که دل من شاد می شد با بردن نامشون، هم دلم غمناک شد و هم اشک من از دیدگانم چکید. جبرئیل شروع کرد داستان امام حسین رو مختصراً گفت، غیر از شهادت امام حسین یه مصیبت در بین مصیبت‌ها رو برای آدم بیان کرد که آدم ابوالبشر زار زار میگریست و اون مصیبت آتش بود. ولو تراه یا آدم ده و یقول وا آتشا، ما معمولا میگیم وا آتشا رو بچه های امام حسین میگفتن، درسته میگفتن وا آتشا، اما تو این روایت اینه که خود امام حسین میگفت وا آتشا، وا آتشا. ای آدم، فرزند تو حسین اونقدر تشنگی بر او اثر میکنه، وقتی دیدگان مبارکشو بلند میکنه به آسمان نگاه بکنه، آسمان همانند دودی در نظر او خواهد آمد، درست نمیتونه ببینه آسمان رو. آدم طفلهم یمیته العطش و کبیرهم جلده منکمش، تشنگی بچه های امام حسین رو میکشه، تشنگی پوست بدن این بزرگترها رو جمع میکنه و این پوست دیگه از اون شادابی میفته. آتش این گونه است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لما نظر الحسین الى اصحابه و اهل بیته التفت يمينا وشمالا فلم ير منهم احدا. امام حسین علیه السلام یه نگاه به سمت راست کرد، یه نگاه به سمت چپ، دید هیچ یک از اهل بیتش باقی نبود. فنادا هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. آیا کسی هست از این دختران پیغمبر بیاد حمایت کنه و دفاع کنه؟ هل من مبحث یخاف و یخافین. آیا یه آدم خدا پرستی پیدا میشه بیاد به ما کمک بکنه؟ هل من مغیف یرجو الله فی اغافتنا. آیا کسی هست بیاد به داد ما برسه، اجرشو از خدا بگیره؟ تو مقاتل در فتحای جن نسا یه دفعه یه جنب و جوشی در بین خانم ها ایجاد شد. آقا سید و شهدا علیه السلام برگشتن به سمت خیمه ها. دار تو مقاتل که حضرت نه مادر علی اصغر رو صدا زد، صدا زد یا اختاه ناولینی به بلدی یا رضی حتی اقبله یا حتی اوبده. خواهرم اون طفل شیرخوار من رو به من بده، من او رو ببوسم، با او وداع کنم. تو بعضی مقاتل هست که همین که به حضرت دادن، آقا سید و شهدای بچه رو که گرفت نشست، تا اومد او رو ببوسه فقط بلا قبله و سهم. قبل از اینکه لبان مبارک حضرت به صورت این بچه بخوره، تیر سه شعبه به گلوی این بچه. آقا سید الشهدا این بچه رو داد دست خواهر. شیخ مفید میفرماید این دو دست رو امام حسین میگرفت زیر این خونها به آسمان پرتاب میکرد. عرض می داشت حفظ ما نزل بیان لهو به عین الله. خدا چون تو داری می بینی این مصیبت بر من قابل تحمل و آسان شده. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد رضا جعفری، میفرمود این که روزخونه ها میگن اختلاف در مقتله، اختلاف نیست تو مقتل، دو تا فرزند بودن از امام حسین که حضرت اونها رو خواست بیاره و اواخر کار اونها شهید شدن. یکی از اون بچه ها دم خیمه بود، یه بچه دیگر رو تا گرفت حضرت برد میدان. لم ترحمونی فرحمو هذا الربیع. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم. اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید، بگیرید این بچه رو سیراب کنید. بین ما هو و یخاطبهم، هنوز سخن امام حسین به پایان نرسیده بود، هنوز آقا داشت حرف می زد با مردم. ناگهان ببینه این بچه ای که بی حال روی دست او قرار داره، فقط لبان او از تشنگی باز و بسته میشه، یه وقت این بچه به شدت به جنبش آمد. نگاه کنه ببینه تیر بر گلوی این بچه نشسته. کار تیر سوراخ کردنه، کار شمشیر و چاقو بریدنه، اما اونایی که گوشت نازک رو با چاقو میخوان ببرن یا کار دیگری با گوشتهای خیلی نازک بکنن میدونن تا یه ضربه مختصری به این گوشت بخوره، به جای اینکه گوشت سوراخ بشه یه دفعه کلن پاره میشه. گلوی نازک این شیرخوار این تیر وارد شد، لذا داره فدا به خط طفل من الوزن الى الوزن و من الورید الى الورید. از عالم بالا ندا اومد دعه یا حسین و ان له مرزا فی الجنه. حسین جان این بچه بی ما بسپار، این بچه اگه مادر شیر نداره ما برای او در بهشت دایه ای قرار.